أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. من قبل از این که بحث رو شروع کنم مطلع شدیم که حضرت آیت الله العظمای روحانی از مراجع تقلید دعوت حق را دیشب لبیک گفتند و ایشون کتابی دارند به نام فقه صادق در 41 جلد که کتاب بسیار جامعی است. هر شبت که راجب تعطیلی از ما سوال کردند، ما تصمیمی که در حوزه گرفته ایم بنا شده روز تشییع جنازه ایشون حوزه تعطیل باشه و دیگه باید منتظر موند که بیت ایشون که مراسم تشییع جنازه را اعلام میکنه. برای شادی روح ایشون و همه مراجع گذشته ما، روح حضرت امام قدس الله نفس و زکیه، با هم فاتحه قرائت. ما در جلسه گذشته محضر شریف دوستان فاضلمون بنا شد پیرامون نقطه نظرات حضرت امام قدس الله نفسه زکیه مطالبی را مطرح کنیم. در بخش اول که فرمایشات ایشون را بیان کردیم خیلی تیتروار و خلاصه‌وار عرض میکنم تا پاسخهایی که مطرح میشه اون پاسخها معلوم باشه ناظر به کجاست. گفته شد که حضرت امام قدس الله نفسه زکیه اخبار را، چه اخباری که در رابطه با کفایت غسل از وضو هست و چه اخباری که مربوط به عدم کفایت غسل از وضو هست، به چهار دسته تقسیم کردند که یک دسته از اخبار اخباری بود که کفایت می کند غسل از وضو علا نحو الاطلاق، همطور که فرمودند. دو، اخباری که دلالت می کند بر بدعت بودن وضو با غسل، اینم یه دسته از اخبار که حالا این بدعت هم گاهی قبل و بعد، گاهی بعد، اونا هم روایاتش معلوم. اخباری که در خصوص غسل جنابت رسیده بود که اونجا وضعیت چه شکلی است که اگر کسی غسل کرد وضو لازم دارد یا ندارد. یه سری هم اخبار تفصیل دهنده بین غسل جنابت و سایر اغسال بود. بعد از این تقسیمات چارگانه ایشون فرمودن روایاتی که دلالت می کند بر کفایت مطلق غسل از وضو به قرینه سایر اقسام در رابطه با روایات بر غسل جنابت هم میکنیم. یعنی هر جا روایتی آمده و در اون روایت آمده گفته که غسل کفایت میکند از وضو، بدانید که مقصودش غسل و شامل غسل های دیگر چه واجب و چه مستحب نمی شود. این جان کلام حضرت امام بود. و بعد هم اضافه کردند که متداول بودن غسل جنابت از میان سایر غسل ها هم قرینه است بر این مطلب. یعنی تا گفته می شود بفرمیدا غسل گفته می شود، متبادر همون غسل جنابته. بعضی از مکلفان گرفتار هیزن، بعضی از مکلفان گرفتار استحاضه و نفاسن، بعضی از مکلفان درگیر غسل جمعه می کنن خودشون را، وگرنه بیشتر موارد داستان داستان غسل جنابت است. این فرمایش این بزرگ بود. علاوه بر این ایشون نکته دیگری هم فرمودن که وضوی پیش از غسل جنابت در میان مردم مورد بحث بوده، ولذا اگرم از امام سوال می کردن و امامم جوابی می داده، ناظر به همون چیزی بوده که میان مردم محل بفرمیدا بحث بوده. کجا محل بحث بوده؟ راجع به غسل جنابت. من خیلی سریع عرض میکنم دیگه، بخوام تکرار کنم، من یه درس دیگه باید بهش اختصاص بدم. علاوه بر این ایشون فرموده که مرحوم محقق هم دسته ای از روایات که در رابطه با غسل‌های دیگر هست، ایشون گفته یا از نظر سند بفرمایید ضعیفند، یا حالا دلالتشون، ولی عمدتاً راجع به سند، مثل مکاتبه محمد ابن عبدالرحمن همدانی و مرسله حماد ابن عثمان که این را از کتاب طهارت حضرت امام جلد 1 صفحه 149 تا 151 محضر شریفتون عرض کردیم. عرض شد که خدمت ایشون در اون جلسه بیان شد که خب این فرمایش حضرت مستطاب عالی که می فرماید این روایات مطلقهی که وارد شده و به صورت مطلق می گوید غسل کفایت می کند از وضو، یعنی غسل جنابت، پاسخی که ما دادیم این بود که تعلیل را چه کار می کنید؟ ذیل همین تعبیرات شما فرمودید الغسل یجزی عن الوضو، سیه محمد المسلم بعدم میگه که زیرا وضو بفرمایید اطهر هست، ابلغ هست، انقا هست، امثال ذلک. تعلیل تعمیم را دلالت میکند و عرشبت اگر مربوط به غسل جنابت بود، خب این تعلیل با این مورد خاص، یعنی از یک طرف شما اختصاص درست میکنید، از طرف دیگری تعلیل که میاد تعمیم درست میکنه. این تعلیل را کنار اون اختصاص چطوری ما قرار بدیم؟ حرفی که ما عرض کردیم. من یه خواهشم امروز دارم محضر علمای اعلام، چون بحث به هم پیوستگی دارد، حتی المقدور کف نفس کنید، به معنای کف نفسم اینه که تو وسط اشکال نکنید و من در خدمتون هستم، البته هر جا لازم بود میگم نظرتون بفرمایید، چون این زنجیر از هم گسسته میشود. اجازه بفرمایید بریم جلو و بحث علمی میکنیم دیگه. حالا یا ما استدلالمون درسته، اون روزم که عذرخواهی مفصلی از حضرت امام کردیم. هر شبت خدمتون نکته دومی که در اینجا مطرحه که ما میخواییم بگیم، شما فرمودید که غسل جنابت در میان مکلفان متداوله، پس بنابراین هر جا سخن از بفرمیدا غسل مطرح میشود یعنی غسل جنابت. فرمودید غسل حیض و نفاس و استحاضه و جمعه و اینا عددی به حساب بفرمیدا نمیان، اون چه مطرحه و در قله و قمه قرار دارد غسل جنابته. پس این روایاتی که الان نحو الاطلاق میفرماید غسل کفایت از وضو میکند، با توجه به اختلافاتی هم که بوده بین ما و عامه هم بوده و اون افترا به امیر المؤمنین بستند و امثال ذلک، شما فرمودید که به اصطلاح فراوانی غسل جنابت و کم بودن غسلهای دیگر موجب لذلک. ما محضر شریفشون عرض میکنیم که عرض شود خدمت شما به این که احتیاج به غسل‌های دیگر در مجموع کمتر از نیاز به غسل جنابت بفرمایید نیست. استحاضه، زن حالت استحاضه پیدا می کند، گاهی از اوقات مرتب مشغول چه استحاضه بفرمایید؟ غسل کردن. قلیلش تمام میشه متوسطش میاد، متوسطش تمام میشه بفرمایید کثیرش. غسل حیض، عده‌ای که مقیدن به غسل جمعه، که حتی بعضی از فقها ها کاد ان یکون که بفرماین غسل جمعه بفرمایید واجبون، یعنی این که تنها برجستگی مربوط به غسل جنابت باشه و سایر اغسال را بله براشون حسابی باز نکنیم اینطور نیست. غسل حیض در هر ماه اتفاق میفته، به خصوص زنهایی که غسلشون عرشبت خدمتون حالت مستربه پیدا میکنه، به هم میخوره بساط غسلشون و اینا اصلا در هوا برهم میشه بساط غسلشون. و غسل استحاضه چند بار در یک روز گاهی نیاز به غسل پیدا میکنن. شارع هم اونچنان راجع به غسل جمعه تأکید کرده که عرض کردم بعضی ها قائل به وجوب اون شدن و همچنین بعضی از غسلای مستحبی. خیلی از شما، البته خیلی بگم نگم نمیدونم، سابقا که اینطور خیلی میشد گفت ولی حالا نمیشه، خیلی ها مقیدن به غسل اول ماه. غسل اول ماه تا ماه عرض شود که چی میشود دنبالن که کی ماه میرسد بفرمید غسل اول ماه انجام بدن. این غسل های مستحبی این شکلی هم الا ماشاءالله میخوان برن حرم مطهر سامن الحجاج علی ابن مسرزا چکار میکنن؟ غسل میکنن. حرم امیر المومنین میرن غسل میکنن، حرم سید الشهدا میرن غسل میکنن و حافظا بقیه جاها و موارد اینم این شکلیست. شب قدر روایاتی که وارد شده راجع به اغسال بفرمایید لیالی قدر، همون ما رمزون لیل تا قدر، بله عرض شود خدمت شما بین که و امثال اینها. اینا ما خدمتیشون عرض میکنیم چرا اینا دست کم گرفته میشود و تنها برجستگی به بفرمایید غسل جنابت. اونا هم محل ابتلا بودن، اینطور نیست که تنها غسل جنابت محل ابتلا باشد و سایر اغسال محل ابتلا نباشد. بالاخره محل ابتلا است، آه من غسل جمعه انجام دادم میخوام نماز بخونم وضو بگیرم یا وضو نگیرم. منتها ایشون حالا میرسیم در لابلای فرمایشاتشون، ایشون اصلا بحث را به دو شق تقسیم میکنه. تو بحث بعدیمون امروز برسیم، خیلی عجیبه بین اونچه که الان ما بحث داریم و بین اونچه که ایشون بحث دارد تفاوت ماهوی وجود داره. اصلا خوب ذهنتون آماده باشه موقعی که وقتش رسید میگم همینجاست که میخوام بگم توجه بفرمایید. پس این مطلب اول که عرض شود خدمت شما به این که پس مطلب اول این بود که تعلیل سازگاری با اختصاص نداره. دو، تنها غسل جنابت مطرح نیست، سایر اغسال دیگه هم بفرمایید مطرح. سه، در صحیح حکم ابن حکیم گرچه سوال در رابطه با غسل بفرمایید جنابت، جرأت کنید بگید، گرچه سوال در خصوص حکم جنابته اما مورد میگن مخصص نیست، علاوه بر این که تعلیل هم وجود دارد. یعنی صحیحه حکم ابن حکیم درسته که موردش مربوط به عرشبت غسل جنابته، ولی این سبب مقید شدن جواب به اون بفرمایید نمیشود که بگیم جواب منحصر به همین به اصطلاح غسل جنابت. چهار، اینا جوابای ماست تا هفتا و هشتا و اینا میرسیم، بعد دوباره یه فراز دیگری از فرمایشات ایشون میاریم و اون فراز هم دوباره پاسخهای ما میدیم که اگر برای شما قانع کننده بود که فبیها و نعمت. یکی از دوستان اروز به من میفرمود، من نمیبینمش، شایدم از اول میگفت که اگه شما این نظر را ایطور که شما میرید جلو معلومه که میخواید بگید که عرض شود خدمتون بقیه غسل ها هم مثل غسل جنابتن، خطرناک میشود. این تعبیر جلو من ایستاد، گفتم والا خطری تو فقه تهدید نمی کنه، نظره دیگه، والا پیداش نیست، اگه پیداش کردی سیدی بود اونجا مینشست از دوستان خوب ماست، ولی اون هفته نیدمش، آخر هفته، الانم امروز نمیبینمش. انشاءالله که مریض نباشن، سالم باشن، دعاشون میکنیم و انشاءالله که کاری براشون پیش آمده باشه. اگه دیدیشون بهشون بگید که خطری اسلام را تهدید نمیکنه. این رساله های عملی از دیگه، اینا مقلد این مرجعن، فتوای مرجع اینه، فتوای مرجع اونه، هیچ خطری تهدید نمی‌کنه. بله ما در نظام حکومت اسلامی معتقدیم که یک نظر باید حاکم باشه، اگر احیانا انظار مختلفی بخوان تعیین تکلیف بکنن برای اداره حکومت، اون موقع اختلال بفهمیدا نظام. اونجا بزرگان ما و فقها ما و مراجع ما هم تلقی به قبول کردن عملا. البته اینطور نیست که اظهار نظر نفرمایند، شاید این اظهار نظر گاهی از اوقات تأثیری در مسئله هم داشته باشه، ولی بالاخره یه مبنا قرار داده میشه برای اداره حکومت. اداره حکومت نمیشه بر اساس فتاوای بفرمایید این چیزیست که حالا دیگه یا نباید دم از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی میزدیم یا باید تبعات شن بفرمایید به وزیری این شکلیست دیگه. بله حالا اون که همه فقها جمع بشوند و شما تازه رسیدید؟ نه نخندید، من خیال میکنم تازه رسیدن از غسل توبه سوال میکنم، یعنی اینم میگه اضافه کنید به همون غسل ها چشم. ولی من الان چیز دیگه داشتم میگفتم. خب عرض شود محضر شما بین که اگر جسارت بیشون نباشه اول استغفار میکنم خودم. میگن یه کسی تو وسط جلسه خوابش برده بود و عرض شود خدمتون این که خب بعضی ها هم هستن که واقع مطلب خسته میشن، گرفتارن، استراحتی جای استراحت پیدا نمی کنن، تو خونه داد بیداد فریاد، یعنی اینجا اقلا یه سرب ساعتی امثال ظالم. عرض شود خدمتون این که این منبری صداشو بلند کرد، این خیال کرد صلوات فرستادن، بلند خودش گفت اللهم صل علی محمد، صلوات بفرستید اقلا اللهم بله غسل توبه هم جز همون است. عرض شود خدمت شما بین که مطلب چهارمی که ما میخوایم بگیم، غسل جنابت با غسلهای دیگر در میان عامه تفاوتی ندارد. یعنی عرض شود خدمتون این که سر و گردن سمت راست بفرمیدا سمت چپ، اختلافی که وجود دارد میان عامه و خاصه، اختلاف در کجاست حضرت امام؟ در مشروعیت وضوع پیش از غسل جنابت، که آیا پیش از غسل جنابت مشروع هست یا مشروع نیست. و عرض شود خدمت شما بین که این مطلب قرینه بر اراده خصوص غسل جنابت از اخبار اجزا بفرمایید نیست. بله این که شما بفرمایید عامه وضو را قبل از غسل میگیرن، میگیم این دلیل بر این نیست که مربوط به غسل بفرمایید جنابت تنها باشد. بله در کیفیت غسل که با هم اختلافی بفرمایید ندارد. حالا بعضی نظر دادن که غسل جنابت قبلش وضو باید گرفته بشود، این به تنهایی دلیل بر این نیست که پس بنابراین کل دعوا در اینجاست. اگر امام هم یه نکته‌ای فرموده که قبل از غسل وضو نیست، پس حتما باید مربوط به غسل فرمیدا. بله حالا نظری دادن عامه در یه مورد این نظر را دادن، ولی این نظر را نمی‌شود تسری داد به روایات ما، یعنی روایات شیعه، و بگیم پس هر جا گفتن وضو نیست اشاره است به عامه‌ای که میگویند وضو بفرمایید هست. اینم خدمتشون عرض میکنیم دلیل محکمی نیست که ما بگیم تمام مطلقات یحمل علی غسل بفرمایید جنابه، یعنی تمام مطلقاتی که گفتن وضو لازم ندارد غسل، بگوییم غسل جنابت. چرا؟ چون عامه بعضیشون قائل شدن که قبل از غسل جنابت وضو است، میگیم این به تنهایی کفایت نمیکنه، ما مشترکاتمون با عامه زیاده. حالا اونجا یه قولی آمدن مطرح کردن، این قول باعث نمیشود که ما کل این روایات مطلق را برگردونیم و بگیم مقصود چه است؟ مقصود حمله به اوناست و میخوان اونا را از صحنه بیرون کنن، که نه خیر، اونا میگن غسل جنابت قبلش وضو است، ما میگیم غسل جنابت قبلش وضو نیست، دیگه کاری به غسل های دیگر.
این هم ما میخوایم بگیم به تنهایی کافی نیست برای حمل مطلق بر حسل جنابت. مطلب پنجمی که محضر شریف حضرت امام عرض میکنیم این است که این خبری که دلالت میکرد بر این که وضوی پیش از غسل و پس از آن بدعت است، داشتیم ما تو روایات یا تو نسا تو یه روایت داشتیم که بعدش بدعته، تو یه روایت داشت قبل و بعدش بدعته، یا تو نس دیگه. حالا من اگه میخواید آدرسم بدم، حدیث هشتم از این حدیثایی که خوندیم من خدمتون بیارم، برای اینکه علمای اعلام و حجج اسلام عرض شود دامت شوکتهم در جریان قرار بگیرن. حدیث هشتم این بود، مرسله احمد ابن یحیی که ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه، این روایت داریم. یه روایت هم موثقه سلیمان ابن خالد بود که اونجا عن ابی جعفر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل بدعه، یه جا قبل و بعد گفته بود بدعت، یه جا بعد گفته بود بدعت. حالا ما چی میخوایم عرض کنیم خدمتشون؟ عرض شود محضر شما به این که ما میگیم این از نظر سند، اونی که میگه قبل و بعد بدعته، از نظر سند برای ما ثابت نیست. یعنی این مرسل احمد ابن یحیی خیلی از نظر سند برای ما بفرمایید ثابت نیست، علاوه بر این که یه معنای دیگری هم در رابطه با روایت بود. اگه یادتون باشه، اگه یکی از دوستان اون بفرمایید،
یعنی این
میخواد
که یعنی
غسل
قبل، چه
غسل قبله؟ حالا من میفهمم، میفهمی، ولی میفهمم که درست نمیتونید بیان کنید. بله من حالا عبارتو بخونم بعد توضیح بده شما.
غسل یعنی غسل قبل الغسل، بعد غسل یعنی بعدش بدهد.
بله درستش کردی. عبارت این بود که ان الوضوء قبل الغسل، یه بار اینطوری میخونیم، خود خوندن هم اثر داره ها، ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعتون. سوره دوم بگیم ان الوضوء، بفهمید، قبل الغسل و بعده بدعتون. یادتون هست اونجا دو معنا کردیم؟ آره. عرض شود محضر شما به این که این مطلب هم، پس بنابراین اینی که میگه هم قبل هم بعد بدعته، اولا سندش درست نیست، علاوه بر این احتمال معنای بفرمایید دیگری هم درش هست. اون احتمال معنا چه است؟ که ان الوضوء قبل الغسل بفرمایید و بعده بدعه، یعنی جای وضوء قبل از غسل و بعد اون بدعته. بنابراین عرض شود محضر شما به این که اجازه بدید که ما امروز به خاطر همین ارتحال این مرجع بزرگوار درگیر تلفن بودیم، این تلفن رو برای درس تنظیم نکرده بودیم که خدمت شما علمای اعلام و حجج اسلام برسیم. اجازه بفرمایید. خب پس تا اینجا خوب دقت بفرمایید، اینم حدیث پنج بود و این دلیلی ندارد که اختصاص به غسل بفرمایید جنابت داشته باشیم. بله حالا چه بخونیم؟ اولا قبله و بعده سندش خیلی علیه السلام نیست، اونی که لااقل مربوط به بدعت بفرمایید بعد هست، این هم به اصطلاح اختصاص به غسل جنابت درش وجود ندارد. علاوه بر عرشبت خیلی این که بنابر عدم مشروعیت وضوء پس از غسل، توجه فرمودید، وضوء پیش از اون نیز نامشروعه، یعنی اگر احیانا گفتیم بعدش نامشروعه، قبلش هم بفرمایید نامشروع. بنابراین این هم خیلی دلیلی نیست که ما قصه را منحصر کنیم بفرمایید به غسل. به صورت اطلاق آمده گفته بدعتون، ان الوضوء بعد الغسل بدعه، کجاش تو چهرهش نوشته شده بفرمایید غسل جناب؟
یه مورد دیگه هم تصور میشه و اون که او اگر ببینید شخصی وضوء گرفت غسل کرد بعدم دوباره وضوء گرفت، یه لغویه که به نظر او تصور میشه.
شما معیدید دیگه، خواهدن اول صبح معید پیدا کردیم، خیلی مهم. علاوه بر این مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در کتاب خلاف، ایشون اون قول شافعی هم که وجود داره که یه قولش اینه یه قولش اونه، ایشون هم اون قول شافعی را هم گفته که مورد تایید پیروانش نیست، یعنی پیروانش هم نمیفهمن که شافعی بالاخره نظرش این است یا نظرش فهمیده اونه، یعنی اون را هم ما نمیتونیم مبنا قرار بدیم و بر اساس اون مبنا بگیم پاسخی که امام دادن ناظر به نظر بفرمیده اهل بفرمیده سنت هست، چون اونم دو قولی بود یه قولی نبود. اگر یادتون باشه گفتیم یکی از دو قول شافعی این شکلیست، یعنی افرادی که پیروی ایشون هستن نمیدونن اون قولی که مورد تایید خود شافعیه اون قوله یا قول دیگر، یعنی قسم حضرت عباسی رو قول شافعی هم نمیشود خورد و اون را مبنا قرار داد و بگیم پاسخی که امام داده ناظر به غسل بفرمایید. اینم روشن شد؟ خب علاوه بر این، این نکته مهمه، این غیر از اونی که گفته بودم مهمه میاد، علاوه بر این پاسخ مهمی که داریم اینجا خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مگه بناست همیشه ما مطلق را حمل بر بفرمایید مقید کنیم؟ جمع میان روایات، اینا یادگاری داشته باشید، منحصر به حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه میتوان با حمل اخبار دستور دهنده به وضو تنها بر مجرد مشروعیت و استحباب ما ازش بفرمایید استفاده کنیم. پس بنابراین نه این شکلی نیست، اگر وضوعی هم احیانا مطرح شده بفرمایید این وضوع ممکن از باب مشروعیت و استحباب باشه، یعنی این هم باز ملاک نیست که حالا که گفتن وضو بله یا گفتن وضو نه بلا فاصله بیه مطلق را حمله بر مقید کنیم، نه، اگر وضو باشه ممکنه وضو استحبابی باشه و وضو استحبابی دلالت بر فضیلت می کند و این دیگه جای حمله مطلق بر مقید بفرمایید نیست، یعنی اعلی مراتب را دلالت می کند و بیان می کند. و بنابراین عرض شود خدمت شما به این که این جمع، جمعی که ما کردیم جمع خوبی است و اون جمع عبارت از این است که ما توضیح دادیم خدمت علمای اعلام که بله غسل جنابت وضو گرفتن باش طبق روایاتی که ما داریم جایز بفرمایید نیست، بفرمایید غسل جنابت جایز بفرمایید نیست، و سایر اغسال هم از اطلاق روایات استفاده میکنیم که معناش این است که غسلی که انجام میگیرد مجزی از بفرمایید وضوء و نیاز به وضوء ندارد، این جان کلام ما. اما یه امایی است که اون اما را خدمتون عرض میکنم حضرت امام رها نکردن مطلب را و میگه اصلا نظر من چیز دیگه است. شما تا الان خیال میکردید که سخن من راجع به این که وضوع، خوب دقت کنید این همون بزنگاهه، میگه تا الان خیال میکردید این وضوعی که من میگفتم نسبت به غسل جنابت لازم نیست و نسبت به بقیه غسل ها بفرمایید. اینه دیگه نظر امام. نظر مخالف امام چه است؟ میگن از دم بفرمایید وضوء غسل مجزی است. تمام. ایشون میفرماید دو تا مطلبه، یادگاری داشته باشید. میگه یه مطلب، آرومم میگم تا در ذهن شریف دوستان ما منقش بشه، میگه یه مطلب بحث سر این است که آیا الغسلو بما هو غسلون ماهیتن احتیاج به وضوع دارد تا غسل کامل بشود یا نه؟ این یه بحثه. یه بحثم این است که نه، غسل برای تکمیل ماهیت نیاز به وضوء ندارد، اما اگر بخواهیم با این غسل نماز بخوانیم بفرمایید نیاز به وضوء است. میگه شاید این روایاتی که وارد شده، حضرت امام میفرمایند شاید این روایاتی که وارد شده الغسل و یجزی عن الوضو، مقصودش این باشد که این غسل نیاز به ذم و ذمیمه ندارد برای رفع حدث اکبر. اینو وضو یعنی نیاز نیست این غسل برای تحققش به عنوان غسل بودن که وضو به اون زمین بشود. میگه کل روایاتی که میگه الغسل و یجزی عن الوضو، یعنی غسل نیاز به زمینه وضو ندارد. یعنی تا اینجا میگه ما مثل هم حرف میزنیم، ولی اینی که من دارم مطرح میکنم که غسل چی وضو لازم هست به خاطر یعنی شما غسل بکنید. سوال، آیا قواره غسل بدون وضو غسل است؟ میگیم بلا، امام میفرماید غسل است. اما این غسل که نیاز به وضو برای شکل گیری ماهیت نداشت، آیا با این غسل غیر از غسل جنابت، آیا با این غسل نیاز به وضو داریم یا نیاز به وضو؟ میگه سخن من این است که اگر میگم نیاز به وضو هست برای، گرفتید مطلب امام؟ حالا ما باید از پس این بر بیاییم اگر بخوایم جوابی به امام بدیم، که انما امام میفرماید که دعوا سر این نیست که غسل در ماهیتش نیاز به نفر. تا میگیم غسل کنید، آجای ابوالحسنی بزرگوار اینجا میگه اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. اگه فتواش هم این باشد که ترتیبم لازم نیست، اوطوری بیان میکنه. این غسله، این نیاز به زمیمه. امام میفرماید منم معتقدم همین، اما اون چه من میگویم این است که آیا این غسلی که لا یحتاج الی الوضو برای عنوان غسلیت در غیر غسل جنابت به تنهایی برای نماز کافی است یا نه، این داستانی دارد که هم فردا این بیانیشون را توضیح میدم و هم پاسخ.